ساعت 23 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شبتون بخیر هموطنان گرامی. با چند خبر در خدمت شما هستم. سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی گفت ایران با اتکا به منابع خدادادی موفق به تولید 120 میلیون تن محصول کشاورزی در یک سال گذشته شده است. آقای برومندی افزود در سال زراعی 1399-1400 2 میلیون هکتار گندم آبی و 4 میلیون هکتار گندم دیم، همچنین 700 هزار هکتار جو به روش آبی و 1,040,000 هکتار به روش دیم کاشته شده است. به این ترتیب تولید محصولات زراعی به 82 میلیون تن رسیده و تولید گندم نیز در مجموع 13.7 میلیون تن تخمین زده شده است. وی اضافه کرد همچنین امسال 4.4 میلیون تن شلتوک نیز در کشور تولید شده است. معاون وزیر و سخنگوی وزارت جهاد کشاورزی گفت تولید کلزا در کشور از 51,000 تن در سال 94 به 390,000 تن در سال 99 رسیده است. وی افزود بیش از 85% برنج در حال حاضر در داخل کشور تولید می شود. همچنین تولید پنبه نسبت به سال گذشته رشد 10% داشته است. وی افزود همچنین 120,000 تن شکر در کشت پاییز تولید شده که نسبت به سال گذشته رشد 58% دارد. عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از صنعت خودروسازی گفت پس از بررسی و کارشناسی‌های دقیق به شکل شفاف واقعیت‌های صنعت خودروسازی را به مردم می‌گوییم. آقای سید علی موسوی افزود متأسفانه قیمت خودرو افزایش بی‌رویه یافته و در بازار هم تلاطمی وجود دارد که مشکلاتی را برای مصرف کننده ایجاد کرده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود پس از تصویب تحقیق و تفحص از شرکت‌های خودروسازی هم اکنون اعضای این کمیته مشخص شدند تا بعد از بررسی کامل عوامل ایجاد تلاطم در قیمت و عرضه خودرو آن را به طور شفاف و واضح به مردم اعلام کنند. و معاون آموزشی وزارت علوم با اشاره به ناتمام ماندن امتحانات مجازی برخی دروس دانشگاه‌ها به دلایلی همچون قطعی برق و اینترنت از امکان برگزاری مجدد این امتحانات بنا به تشخیص استاد برگزارکننده با تایید دانشکده خبر داد. آقای خاکی صدیق افزود ما در وزارت علوم نمی‌توانیم یک قاعده کلی برای همه دانشگاه‌ها و امتحانات بگذاریم و به دانشگاه‌ها گفته‌ایم که در این شرایط وظیفه صحت‌سنجی با عضو هیئت علمی یا استاد برگزاری امتحانات است. متشکرم از همراهی شما هموطنان عزیز. مشروع خبرهای رادیو ایران ساعت 24.
واژه به واژه گرم یک صداییم، تا فتح دلهای شما میاییم. ما با قناری یا هم آوازهیم، مثل ترابط صدا تازهیم. وقت شباقی از صدا بسازیم، به سوی دشت عاشقی بتازیم. پر از شکوفه ایم برای ایران، همه با یک صدا، صدای ایران. صدا 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 صدای ایران، رادیو ایران.
شبتون بخیر باشه همراهان رادیو ایران. خیلی ممنونم از انتخابتون و میخوام در این لحظه شما رو دعوت کنم به شنیدن تکرار برنامه رهاورد امروز رادیو ایران با اعلام ساعت 23:05.
رهاوند. به نام خدا. سلام، به مجله علمی پزشکی رهاورد خوش آمدید. امروز چهارشنبه 24 دی ماه 1399 هجری شمسی برابر است با 13 ژانویه 2021 میلادی و مطابق است با 29 جمادی الاول 1442 هجری قمری. اولین صفحه مجله رهاورد رو در آخرین روز هفته تقدیم شما می‌کنیم با عنوان افراد مبتلا به چاقی مفرط 10 سال کمتر از دیگران عمر می‌کنند. چاقی و به ویژه چاقی مفرط یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی و درمانی مهم جوامع توسعه یافته و در حال توسعه است، چرا که باعث عوارضی همچون فشار خون، هایپرلیپیدمی یا افزایش چربی خون، دیابت یا قند خون، سکته های قلبی و عروقی، کبد چرب، نارسایی قلبی، آپنه یا وقفه تنفسی خواب، سرطان های مری، لوزالمعده، کلیه، رحم، پروستات و حتی پستان بعد از یائسگی میشه. نتیجه یک مطالعه نشون داده مرگ و میر افرادی که شاخص توده بدنشون 30 و بالاتره حدوداً 10 سال زودتر از افرادی که چاق نیستن. افراد چاق 37 برابر بیشتر از افراد با وزن طبیعی در محیط کار با تبعیض و ظلم مواجه میشن. همچنین افزایش BMI یا شاخص توده بدنی سبب کاهش سالهای اشتغال فرد و میزان استخدام میشه. واقعیت اینه که رژیم‌های سخت و مداخله در تغذیه حداکثر تا 10% وزن رو کاهش میده و احتمال بازگشت اون هم بسیار زیاد. به همین علت افرادی که با چاقی مرضی مواجهن و در اصطلاح BMI بالای 35 دارن باید از شیوه های جراحی برای کاهش وزنشون استفاده کنن. برای این افراد با توجه به وزن بالا و فشاری که روی زانوها و دستگاه تنفسی وارد میشه، ورزش و سوزاندن کالری بسیار سخت و زمانبره و باید بر اشتها و الگوهای هیجانی و غذایی خود هم غلبه کنند. جراحی چاقی از جمله اسلیو یا بایپس کلاسیک معده با کوچک کردن قسمت عمده معده باعث میشه که بیمار با غذای مختصر و کالری روزانه معادل 1/3 کالری دریافتی گذشته خود سیر بشه و در ماه اول حداقل 25% اضافه وزنش رو از دست بده، که این به بیمار انگیزه و توانایی بدنی دوچندان میده و اون میتونه فعالیت‌های ورزشی حوازی و غیر حوازی رو به آسونی انجام بده و بعد از حدود 6 ماه دست کم 75% اضافه وزنش رو از دست میده. همچنین افراد چاق بیشتر از افراد معمولی در بیمارستان بستری میشن و شیوع سکته قلبی در اونها 3 برابر بیشتر از افراد معمولی. حالا اگر فرد دیابتی 10 کیلوگرم وزنش رو کم بکنه، میزان مرگ و میر در این افراد بین 30-40% کاهش پیدا می‌کنه. به همین علت باید به موضوع چاقی، اون هم در شرایط بی‌تحرکی قرنطینه، به شکل جدی فکر کرد. روز خوبی رو برای همه شما همراهان خوب و صمیمی مجله علمی پزشکی رهاورد آرزو میکنم. امیدوارم کاملا سالم و سرحال باشید و این روزها رو به خوبی بگذرونید. صفحه اول مجله امروز اختصاص داشت به چاقی مفرط و در ادامه همکار گزارشگرم خانم سمیه رنجکش گزارشی در این زمینه برامون ارسال کردن که با هم بشنویم.
خان شما اومدین ورزش؟ چرا؟
خب بدن با ورزش شروع میکنه، با نشاطه تا آخر شب سرحال راحت تره، بعد به نظر من سریع تر به همه کاراش میرسه.
آها، یعنی که یک انرژی خاصی میگیرین که میتونین به راحتی کارتون رو انجام بدین.
بله
خانم، خیلی خوبه، نشاط میاره، برای روحیه آدم خیلی خوبه. من از ما که اومدم خیلی فرق کردم. راحتی میبینه میگه لاغرتر شدی. واقعا هم لاغر شدم، خیلی لاغر شدم. بعد خیلی، یعنی من تا شب نشاط اصلا کلا شادابم به خدا.
چاقی بعضی ها به خاطر اینکه حالا اضافه وزن دارن یه چاق هستن ورزش میکنن. شما جز اون دسته هستین یا نه؟
هم یه مقدارش به هم دلیلشه، هم که سرحال میشم بیشتر دوست دارم.
قبلا چاق بودین؟
آره، الان من خیلی وزنم اومده پایین.
چند کیلو بودین؟
من اول 90 کیلو بودم.
این چاقی که شما 90 کیلو بودید با قد چقدر؟
با قد 160 بودم.
چیا رو رعایت کردین؟
خیلی، نون رو رعایت کردم، برنج رو رعایت کردم، دیابتم دارم، بعد به خاطر دیابتم مثلا همه چیز غذا رو همه چیز رو نمیتونم بخورم.
درست.
دوری میکنم از چیزایی مثلا نشاسته و اینو دوری میکنم. آره، بیشتر سالاد میخورم.
این چاقیه مشکلاتی هم به همراه داشته؟
برای من شخصا نه، ولی خب مسلما کسی که وزنش خیلی بالا بره خیلی اذیت میشه، نمیتونه کاراش راحت تر انجام بده، نمیتونه حرکاتش مثلا اونجوری که دوست داره تند و سریع انجام بده، بالاخره مشکلاتی داره واسه همه.
فکر می‌کنین چه عوارض بر بدن داره؟
چربی میره بالا، نمیدونم قند خون میره بالا، خیلی عوارض داره دیگه.
خیلی زانو درد، کمر درد، مریضی، دیابت، چربی، بگی هیچ چاقی اصلا خیلی هر مریضی به پای میاره برات. الان وزنتون چقدره؟
الان وزنم شده 77 کیلو.
در حال حاضر سلامتی بدنتون چگونه است؟
خیلی بهتر شدم. دیابتم اومده پایین، دردم کمتر شده، زانو دردم کمتر شده، احساس سبکی میکنم. خیلی درست. آره اینجاست.
و اینکه یکی از راه‌های رسیدن به سلامتی ورزشه.
دقیقاً.
رهاوردی از دنیای علم، دانش و فناوری. نکته های شنیدنی.
آیا میدونیم که طول یک ثانیه چقدره؟
گزارش مردم.
فناوری های جدید چقدر میتونه به پیشرفت کشورمون کمک بکنه؟
امروز فناوری نانو یکی از مهمترین رشته های دانش
کارشناسی. سبک زندگی و فناوری.
زندگی چگونه با ورود این ابزارک‌های الکترونیکی دستخوش تغییر شده؟
رهاورد بهترین راه برای دستیابی به تازه‌های دنیای علم و فناوری.
نکته های شنیدنی. در برنامه دیروز از شما پرسیدیم آیا می دانید هنگام آلودگی هوا کدام مواد غذایی را باید مصرف کنیم؟ با ما همراه باشید تا لحظات دیگر پاسخ این سوال را بشنوید. در روزهای آلودگی هوا از آب میوه‌های طبیعی مانند آب لیمو شیرین تازه یا آب پرتقال استفاده کنید. نکته بسیار مهم اینه که آب میوه رو بلافاصله پس از آبگیری بنوشید. در ضمن توجه داشته باشید که زیاده روی در مصرف آب میوه‌ها منجر به اضافه وزن میشه. درسته که این باور وجود داره که نوشیدن شیر منجر به کاهش زیان آلودگی هوا میشه، اما این رو هم میدونیم که کلسیوم در دستگاه گوارش تا حدی از جذب سرب و فلزات سنگین جلوگیری میکنه، ولی ما بخش اعظمی از آلاینده ها رو از طریق دستگاه تنفسی استنشاق میکنیم. در نتیجه به منظور کاهش مضرات آلاینده ها مصرف بیش از حد شیر و لبنیات در این مورد به ما کمک چندانی نمیکنه. بنابراین مصرف لبنیات کم چرب، مثلا با چربی 1.5% به میزان 2-3 واحد در روز که هر واحد معادل 1 لیوان شیر یا ماسته کافی به نظر میرسه. همچنین در این روزها که آلودگی هوا افزایش پیدا کرده، باید دریافت منابع غذایی حاوی ویتامین ای رو افزایش بدیم. جوانه ها، گردو و آجیل خام بدون نمک حاوی این ویتامینه. مجله علمی پزشکی رهاورد رو میشنوید. این برنامه هر روز از شنبه تا چهارشنبه ساعت 11:15 دقیقه از رادیو ایران پخش میشه. رسیدیم به صفحه تازه‌های علمی. آقای رزاق مهر آخرین خبرها و رویدادهای علمی ایران و جهان رو به سمع شما می‌رسونن. بشنوید.
دنیای امروز دنیای تازه روی خط اتفاقهای علمیه، روی
دنیایی که اگر ازش غافل بشیم خواب میمونه.
محققان شرکتی وارد عمل شدن و محافظ دهان
آزمایشگاه ها معلوم کردن داخلش مواد شیمیاییه.
خبر جالبم بهتون بدم که یه گوشه ای از دنیا که اصلا فکرشو نمیشه کرد، یه شرکتی اومده یه خودرویی ساخته که حافظ محیط زیست.
در واقع برای این بخش کارفرمایان کشور نمیذاره
که
خود در واقع
معاونت فناوری هست. عمر فناوری ها به 45 دقیقه رسیده.
آره دقیقا.
تازه ترین رویدادهای علمی رو با ما بسنجید.
سلام به شما همراهان ما در برنامه رهاورد. به صفحه تازه ها خوش آمدید. من محمد صادق رزاق‌مهر هستم و امروز نگاهی به جدیدترین خبرهای علمی و پزشکی میکنیم. محققان پژوهشگاه رویان، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه سوئیس در پژوهشی با وادار کردن سلول‌های انسولین ساز انسانی به تقسیم با کمک ریزمولکول‌ها نشان دادند این روش امید تازه‌ای به درمان هر دو نوع دیابت ایجاد می‌کند. دیابت دو نوع اصلی داره. نوع یک به علت تخریب سلول‌های ترشح کننده انسولین و در نتیجه کمبود این هورمون ایجاد میشه. و علت نوع دو از بین رفتن حساسیت سلول‌های پاسخ دهنده به انسولین نسبت به این هورمونه. در هر دو نوع این بیماری بالا رفتن قند خون و تخریب توده سلول‌های بتا دیده میشه. بنابراین وادار کردن سلول‌های بتا باقی مانده به تقسیم میتونه راهکار مناسبی برای ترمیم جمعیت سلول‌های بتا و درمان هر دو نوع دیابت باشه. نتایج این پژوهش نشون میده تقسیم سلول‌ها با این روش تأثیری بر توان ترشح انسولین در اونها نداره و خصوصیات سلول‌های بتا رو حفظ می‌کنه. همچنین این پژوهش می‌تونه امیدهای تازه‌ای در درمان هر دو نوع دیابت ایجاد کنه. محققان آمریکایی دریافتند آلوده شدن زنان باردار به ویروس کرونا موجب افزایش ریسک زایمان زودرس میشه. اگرچه محققان احتمال میدن ویروس جدید کرونا با زایمان زودرس مرتبط باشه، با وجود این تاکنون دلایلی مبنی بر ارتباط ابتلای زنان باردار به کووید 19 با ناهنجاری‌های مادرزادی و سقط جنین به دست نیومده. طول دوره بارداری طبیعی انسان حدود 40 هفته است و در صورتی که نوزاد قبل از هفته 37 بارداری متولد بشه زایمان زودرس محسوب میشه. این مسئله یکی از نگرانی‌های مهم دوران بارداریه. عوامل متعددی بر زایمان زودرس اثرگذار هستند و زنان باردار باید اقدامات لازم رو برای جلوگیری از این مسئله به کار بگیرند. این تحقیقات نشون میده دریافت مراقبت‌های پزشکی مناسب و رعایت تدابیری مانند حفظ فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و شستشوی دست‌ها در پیشگیری از ابتلا به کووید 19 و زایمان زودرس تأثیر قابل توجهی دارند. خوشبختانه با پیشرفت‌های کنونی علم پزشکی در حدود 90% از نوزادان زودرس زنده میمونن و اغلب اونها جریان رشد طبیعی خودشون رو سپری میکنن و این مسئله زیاد جای نگرانی نداره. محققان فناوری جدیدی ارائه کردند که در اون عصاره نوعی گیاه به نام پرچم شیرین برای تولید نانوذرات مغناطیسی با خواص ضد قارچی استفاده میشه. این نانوذرات گیاهان رو در برابر قارچ‌ها و عوامل بیماریزا محافظت میکنه. فناوری توسعه یافته این تیم تحقیقاتی شرایط تولید نانوذرات از یک ماده اولیه ارزان قیمت گیاهی رو فراهم میکنه و اثر مضر مواد شیمیایی بر محیط زیست رو کاهش میده. و اما خبر بعدی، امروز چهارشنبه 24 دی ماه 1399 مراسم رونمایی از سنگ بنای مرکز ملی نخستی‌سانان و مرکز تحقیقات پیشبالینی پزشکی بازساختی رویان از ساعت 14:30 تا 15:30 با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی، استاندار محترم تهران، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، رئیس جهاد دانشگاهی و جمعی از مقامات در محل پروژه برگزار میشه. این مرکز توسط پژوهشگاه رویان جهاد دانشگاهی و با حمایت ستاد توسعه علوم شناختی وابسته به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری بنیان گذاشته خواهد شد. امیدواریم با راه اندازی این مجموعه اجرای پروژه های علوم شناختی و کارآزمایی بالینی در سطح ملی شتاب بیشتری بگیره. بخشی که تقدیم شما شنوندگان عزیز شد صفحه تازه ها از مجله علمی و پزشکی رهاورد بود که امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ضمن خدافظی ازتون دعوت میکنم ادامه برنامه رهاورد رو از رادیو ایران بشنوید.
دوستان عزیز، چنانچه پیشنهاد، نظر و یا انتقادی دارید میتونید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید. شماره 30162 هم برای ارسال پیام‌های کوتاه در اختیار شماست. منتظر تماس‌ها و پیام‌های سازنده شما عزیزان هستیم. صفحه بعدی مجله رهاورد صفحه فناوری نانو است. فناوری نانو یا نانو تکنولوژی تغییر بنیانی مسیری است که در آینده موجب ساخت مواد و ابزارها خواهد شد. در این صفحه از مجله رهاورد بیشتر در خصوص این فناوری جدید و محصولاتش خواهید شنید. با ما همراه باشید.
اساسی ترین پایه‌های این اقتصاد عبارت است از اقتصاد دانش بنیان، اقتصادی که متکی باشد به علم. این خیلی مهم. خب به نظر ما نخبه های جوان می توانند در اقتصاد دانش بنیان که در واقع ستون اصلی اقتصاد مقاومتی است می توانند نقش ایفا کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام همتون گرامی، کدخدای هستم، مدیر ترویج صنعتی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. این روزا که میگذره ماهای سرد سال محسوب میشه و بست یخ زدگی و سر شدن معابر و حالا آسیب دیدگی های ناشی از اون شاید راحت تر بیشتر به ذهن متبادر بشه وقتی در موردش صحبت میکنیم. اما همیشه لغزنده بودن سطوح به علت لزوما یخ زدگی نیست و خطر سر خوردن فقط به یخ زدگی معابر مربوط نمیشه. خیلی از معابر رو مسیرهای تردد میتونن به دلایل فراوونی لغزنده باشن، حتی تو مکانهای سرپوشیده، تو محیطهای مثل پاساژا، محیطهای مجتمعی تجاری تفریحی یا حتی تو آپارتمانها سطوح عبور و مرور میتونن سر بشن به دلایل، و خصوصا اگه فرد بخواد سری روشون راه بره ممکن لیز بخوره و با زمین خوردن دچار آسیب بشه. جالب بدونید فناوری نانو برای این مشکل و برای رفع این جور خطرات هم راه حل‌های فراوونی رو ارائه داده. یکی از این راه حل ها توسط نان فناوری کشورمون ارائه شده و منجر به تولید محلول ضد لغزش نانویی شده که با استفاده از اون روی سطوح حالا لیز، سور و لغزنده این محلول باعث میشه که اصطکاک در سطح افزایش پیدا کنه و سطح از اون حالت لغزنده و سور بودن بیرون بیاد. این محلول نانویی با ایجاد زبری نانومتری روی سطوح مثل سرامیکا باعث حالا رفع خطر در از ریز خوردن افراد میشه و با افزایش حدود 3 برابری ضریب اصطکاک تأثیر ماندگاری رو تا 1 سال میتونه روی اون سطح داشته باشه. تو مکانهای زیادی مثل حالا از سرویس های بهداشتی و حمام گرفته تا آشپزخانه، پارکینگ ها، راپله و اون حاشیه استخرها و حتی تو بیمارستان ها، مساجد، مدارس میتونه مورد استفاده قرار بگیره. میشه گفتش که این محلول ضد لغزش نانویی یکی از محصولات دیگه هستش که نانوفناوران کشورمون به توانمندی تولیدش دست پیدا کردن تا همیشه با قدم‌های استوار و محکم روی سطوح قدم بگذارید.
ممنونم که با رهاورد همراه هستید. اگر موفق به شنیدن برنامه نشدید و یا بخش از اون رو نشنیدید نگران نباشید. همکاران ما در صفحه مجازی این بخش رو بارگذاری می کنند. شما همراهان مجله علمی پزشکی رهاورد می تونید با مراجعه به سایت رادیو ایران این برنامه رو بشنوید. نشانی پایگاه اینترنتی رادیو ایران www.radioiran.ir. آخرین مجله علمی پزشکی رهاورد این هفته رو در آخرین 4 شنبه دی ماه شنیدید. از همراهیتون بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم که موضوعات این هفته رهاورد مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا هفته ای دیگر و رهاورد دیگر، همه شما خوبان رو به خداوند منان می سپاریم. روز خوش و خدا نگهدار.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیو ایران در صدا 24 دنبال.
از قدیم و ندیم این جمله معروف رو همه شنیدیم که پیشگیری بهتر از درمانه. این جمله در همه عرصه‌های زندگی کاربرد داره، اما در زمینه سلامتی کاربرد بیشتری داره.
برنامه طب ایرانی رادیو سلامت فردا در مورد پیشگیری از بیماری‌های گوارشی صحبت می‌کنه.
طب ایرانی.
من کاظمی هستم، تهیه‌کننده برنامه طب ایرانی. فردا پنجشنبه 25 ما در طب ایرانی از ساعت 8:30 تا 9 همراه شما هستیم با موضوع بیماری های دستگاه گوارش. این برنامه در امتداد برنامه هفته گذشته یعنی 18 دی ماه در خصوص دستگاه گوارش صحبت میکنه و هدف و محوریت برنامه در خصوص پیشگیری از بیماری هایی که میتونه دستگاه گوارش ما رو درگیر کنه.
این روزها به علت شیوع ویروس کرونا سفر و گردشگری به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و رادیو به عنوان رسانه قدیمی سعی داره نقش خودش رو در این زمینه به درستی ایفا کنه.
بر بچه‌های موج جوانی رادیو جوان فردا از ماکلبان گیلان همراهتون هستند.
موج جوانی.
من حسن اسماعیل پورم، گوینده برنامه موج جوانی از شبکه جوان. ما این هفته میریم استان گیلان، شهر ماکلوان، یه شهر درجه یک، شهر توریستی. انشالله کرونا ریشه‌کن بشه، مردم برن اون شهر رو ببینن. خیلی ها دیدن لذت شوردن. حالا ما میخوایم بریم از داشته ها و کاشته هاش بگیم، با مسئولین اون منطقه صحبت بکنیم، پیگیر مطالبات مردمش بشیم، مستندای خوبی قراره بسازیم و گفتگوی زنده داریم. ساعت 19 تا 20 پنج شنبه و 19 تا 20 جمعه حتما این برنامه رو بشنوید از طریق ردیف 88 شبکه رادیویی جوان.
موسیقی های محلی جایگاه ویژه‌ای در بین عموم مردم دارند و اون دسته از اهالی موسیقی که به درستی و با مهارت به سراغ این گونه موسیقی رفتن از سوی مردم پذیرفته شده.
برنامه نیستان رادیو فرهنگ فردا شب در مورد یکی از گروه های موفق در این زمینه تقدیمتون میشه.
با صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
من وحید رستگاری هستم، تهیه کننده برنامه نیستان، برنامه‌ای که پنج شنبه شب میشنوید، برنامه مجله‌ای موسیقی هست که طبق روال معمول هر شب به جز جمعه ها از شبکه رادیوی فرهنگ پخش میشه. این برنامه ساعت 22 تا 23 از همین شبکه پخش میشه و به بررسی و شیوه شکلگیری گروه رستاک میپردازه. در این برنامه دوتا مهمون داریم، آقای مرادی خواننده گروه رستاک و جناب آقای پوستی از بنیانگذاران گروه رستاک هستن.
آلودگی ها موضوعیه که این روزها هممون باهاش دست به گریبانیم، اما بعضی از مسئولین یه جوری در موردش صحبت میکنن که انگار مشکل ماست و اونا از یه جای دیگه ما رو از دور تماشا میکنن.
فردا این موضوع دستمایه طنز و مطایبه در برنامه یک سبد لبخند رادیو سبا شده. صدا